بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ويعفو الذي بيده عقدة النكاح. بخش اول آیه خیلی روشن هست، هیچ اختلافی درش نیست نصاً و فتواً، که اگر مسمایی ذکر شده است در عقد و قبل از دخول طلاق واقع شده، نصف مسما باید به زن داده بشه. بحث‌های طولانی هم انجام شد در مالکیت زن نسبت به مهر در کل، در نصف، به طور کامل، جواز تصرف، عدم جواز تصرف، تصرف اشاعی که اون آخر ما تصرف اشاعی رو جایز دونستیم. در کلمه الا ان یعفون، خب بحثی نیست که این یعفون برمیگرده به همون نساء که در آیه ذکر شده و نصف ما فرستون رو میخوایم بهشون بدیم. یعنی معناش این میشه که اگر شما طلاق گفتید قبل از دخول و فریضه هم در کار هست، یعنی مسمایی در کار بوده، نصف این فریضه رو باید به زن بدید، مگر اینکه اون زن خودش ببخشه، عفو بکنه و بگه که من این نصف رو نمیخوام. حالا یک بحثی هم در این هست که عفو مربوط به رشیدات در غیر رشیده، عفو معنا نداره، یا اگر داشته باشه از طریق اولیا او باید باشه. اینا از کلیاتی که قبلا گفته شده است استفاده شده، اختلافی هم نیست. الا ان یعفون او یعفو بالذی بیدهی عقدة النکاح، یعنی این نصف مسما باید به زن داده بشه، مگر اینکه زن ببخشه. یا الذی بیدهی عقدة النکاح، او ببخشه. حالا این الذی بیدهی عقدة النکاح مورد بحث قرار گرفته که منظور کیه، عقده نکاح دست کیه که میتواند نسبت به این نصف ببخشه. حالا همشو ببخشه، بخشیشو ببخشه، اختلاف نظر هست. عامه به طور کلی گفتن مقصود زوجه، الا ان یعفو الذی بیده عقدة النکاح، الذی بیده عقدة النکاح زوجه، چون زوج هست که هم میتونه این عقد نکاح رو حفظ بکنه و یا حل بکنه، یعنی طلاق بده. در حقیقت عقده نکاح یعنی این گرهی که به وجود اومده بین این دو نفر به نام نکاح و زوجیت محقق شده، این کسی که بتونه باز بکنه و بتونه بسته نگه داره یا ببنده و باز بکنه زوجه. عامه هم تقریبا همه همین تفسیر دادن. در خاص مشهور و اکثر قریب به اتفاق فرمودن که مقصود اولیاء زن هست، الا ان یعفون یعنی همون زنی که میخواد این نصف رو بگیره ببخشه، یا اونی که این زن رو به عقده به نکاح مرد در آورده، یعنی عقد نکاح رو خونده، او به اصطلاح ببخشه. و این الذی بیده عقده نکاح اولیاء زن هست. قدر متیقن اولیاء زن را هم اب و جد ذکر کردند و جد ابی نه جد امی. تا اینجا هم بین به اصطلاح مشهور فقهای ما همین رو فرمودن. بعضی احتمال دادن که زوج باشه و مقصود از اینکه زوج ببخشه معناش اینه که زوج همین نصفی که باید بده در حقیقت و به نصفشو بگیره، یا نصفشو اگر نداده بده اگر بخشید دیگه یعنی جمعیش مال زوج باشه. به عبارت دیگر احتمال دادن که مقصود از الذی بیده عقده نکاح همونطور که عامه گفتن زوج باشه و معناش این میشه که اگر مهر رو نپرداخته ببخشه معناش اینه که دیگه نصف نکنه، همش رو بهش بده و در حقیقت ببخشه این مجموعه مسما رو. و اگر داده، و قبلا گفتیم که اگر ادا کرده باشه استیعاد میتونه بکنه، ببخشه و استیعاد نکنه. این احتمال خیلی بعیدی هست و در مسالک مرحوم شهید خیلی مبسوط و مفصل صحبت کردن و هر دو احتمال رو گفتن که آیه به ما هو تنهایی تاب این معنا رو داره، صرف نظر از روایات باب. به خود آیه که نگاه بکنیم، الذی بیده عقده نکاح، این در حقیقت به قول ایشون از ظهور به یعنی از ضمیر به ظاهر آمده و گفته که اونی که به دستش عقده نکاح هست با الذی ذکر کرده، این که از ظاهر از ضمیر به ظاهر یا از ظاهر به قیاب که الذی یک معنای قایبی داره، اون کسی که میتونست با اشاره و ضمیر بگه ولی با الذی گفته، این میتونه مقصود زوج باشه. منشأ این که از ضمیر به ظاهر و از ظاهر به غائب، یعنی از حاضر به غائب منتقل کرده، بتونه عرض کنم که مقصود زوج باشه. به قول صاحب جواهر واقعا صاحب مسالک اطنب فی ذلک الکلام، خیلی طولانی صحبت کردن و 3-4 وصف ذکر کردن برای امکان این که مقصود زوج باشه و بعد خودشون گفتن که نه، مقصود همونطور که مشهور گفتن مقصود اولیاء زن هست و بهترین دلیل یا دلیلی که نمیشه از او صرف نظر کرد روایات باب، و روایات باب هم متعدده و صحاح هم درش هست و طبعا ادعای اجماع هم بعضی کردن. بنابراین بحث نصلا نکنیم در اینکه احتمال اینکه حرف عامه رو بخوام چیز بکنیم و بعد هم بگیم دو احتماله و مثلا ما خالف العامه رو باید بگیریم و وافق العامه مثلا چیز رو اصلا به اینجاها منتهی نمیشه. از اینجا من جواهرم آوردم که این نیم صفحه که از رو بخونم، این نیم صفحه رو که بیشتر روایات داله رو تو این نیم صفحهشون جمع کردن و میگن دلیل بر این که مقصود از الذی بیده عقدت النکاح اولیای زن هست، یعنی یا خود زن ببخشه یا اولیای زن ببخشه، و طبعا الذی بیده عقدت النکاح هم میخواد ببخشه، مال وقتی باید باشه که حق اعمال ولایت داشته باشه، و حق اعمال ولایت معمولا هم مال قبل از رشیداته، و رشیدات دیگه ابوجد چطور میخوان اعمال ولایت بکنن، که یکی از چیزایی که میخوان قرینه بگیرن برای اینکه مقصود زوج باشه همین مسئله است که عفو حق و ابوجد مثلا حق داشته باشن زن 20 ساله 25 ساله که خودش به اصطلاح عقلش به کارش میرسه، این حالا ازدواج کرده و طلاق قبل از دخول داره و نصف به اصطلاح مهر المسمى رو میخواد بگیره، میخواد ببخشه، اینجا پدر بیاد ببخشه بگه زن نگیره، خب زن میگه چرا نگیرم، میخوام خودم بگیرم، این رشیده است میتونه چیز بکنه. گفتن با این که حق عفو بیشتر ظاهرش اینه که مال اصطلاح غیر رشیدات باشه، و در رشیدات که خود رشیده حق داره در تملکش، عدم تملکش، بخشیدنش، نبخشیدنش دخالت بکنه، ولی روایات صراحت داره و گفته که مقصود حتما پدر و جده و این حق رو داره، با این که طرف رشیده است و خودش هم حق داره که بگه من نمیبخشم، ولی پدرش میتونه ببخشه، بگه مصلحتت هست که مثلا همش رو یا بعضیش رو که بعد عرض خواهیم کرد و بچه سومم هم بعد عرض میکنیم. حالا این عبارت رو ایشون لطف کنید، عبارتی که صاحب جواهر دارن میگن که اکدل کلام لو افل لذی بیدهی اقدتون نکاح المذکور فی الآیه سبابون قلنا انهو از زوج، انهو یا انهو بعد از قول انهو، بله بعد از قول انهو عرض کنم که سوان قلنا انهو از زوج کما اندل آمه، آمه گفتن مقصود از الذی بیده عقدت النکاح زوجه، او قلنا هو الولی کما اندل خاصه، یعنی خاصه همه گفتن مقصود ولی زوج است، کل اب و جد للاب و ان نهایه زیادت الاخ، یعنی به اصطلاح صاحب نهایه شیخ در نهایه اخ را هم در کنار اب و جد آورده، یعنی گفته برادر هم جای تقریبا پدره، که اینو بعد توی توضیحات گفتن همه جا برادر جای پدر نیست، اون برادری میتونه جای پدر قرار بگیره که مثلا پدر نباشه و معمولاً در عرف حد و به اصطلاح فصل کارهای زن به عهده اون برادر قرار میگیره مثل پدر، مقصود اون برادره و الا شرعاً ما دلیل نداریم برای اینکه برادر ولایت داشته باشه در اینکه مهریه خواهرش رو ببخشه و ولایتی نداره، و مقصود ولایت به اصطلاح الذی بیده عقدت النکاح، اونی که میتونه شوهرش بده همون میتونه، و خواهر نمیتونه، برادر نمیتونه خواهرش شوهر بده، پدر و مادرش، پدرش مادرش هم نمیتونه، پدرش و جد پدریش میتونن شوهرش میدن، همینطور هم میتونن به اصطلاح مهریهش رو اگر طلاق واقع شد ببخشن، حالا کلش را یا بعدش را، کلش یا بعدش را بعد عرض میکنیم که گفتن بعدش را فقط میتونه، کلش را نمیتونه ببخشه. حالا دلیل را علت این که خاصه برخلاف عامه میگن مقصود قطعا ابوجد هست، فقط مطیران ابوجده به اصطلاح کل ذالک لتضافر نصوصهم فی ذالک، او تواتره ها، بلکه این روایات متواتره. حالا این روایات من به دلیل وجود روایات آوردم که دیگه رو بسار نکنیم، چون هر از اون تکه هایش که مربوط به باب بوده ایشون نقل کردم، که صحیح ابن سنان عن صادق علیه السلام الذی بیده عقدت النکاح و ولی و امرها، این یه صحیح هست، صریحا میگوید ولی و امرها، ولی امرم که اول جده. و حسن الحلبی روایتی که سندش حسن مال حلبی هست، ایزن فی قوله تعالی او یعف و الى آخرهی هو الاب و الاخ و الجد یوسا الیها، یعنی اب و برادر و به اصطلاح کسی که موسا الیه باشه، یعنی وصی پدر. حالا در وصی پدر و در اخ بعد صحبت میکنیم، ولی قدر متعقد این روایت بر اب و جدم که ولایت داره، چون ملاک اب ولایت، جدم که جب جد ابی هم ولایت داره، در اخ و موسا به اندازه که وصیت به شده ولایت داره، مطلقا ولایت نداره. ولی حالا حسن حلبی اب رو صریحا تصریح کرده. و رجل یجوز امرو فی مال الامرأه فیبیع لها و رجل یوسا الیه، یعنی اون رجلی که موسا الیه، یعنی اون کسی که پدر وصیت کرده کارای دخترش رو به عهده او گذاشته، نه هر وصیی بتونه ببخشه. اون وصیی میتونه ببخشه که پدر کارهای اون دختر رو به عهده او گذاشته. که قسم سوم هم من والله است، که بعد عرض میکنم من والله، من والله یعنی کسی که زن او رو متولی نکاح خودش کرده، اب و جد. و من والله یعنی کسی که خود زن اون مرد رو متولی کارهای خودش قرار داده باشه. حالا اونو بعد میرسیم که من والله وکیل و عرض کنم که و یا به عنوان وکالت واگذار کرده، به عنوان ولایت واگذار کرده، اونو بعد میرسیم. حالا ما کاری به والله نداریم فعلا. این الرجل یوسا الیه در این روایت حسنه میگه اون مقصود از این الرجلی که یوسا الیه، اون رجلی است که امره فی مال الامرأه فیبیع لها و یشتری فاذا عفا فقط جازه. این تا اینجا مال روایته، فاذا عفا فقط جازه. یعنی این روایت حسنه یه حلبی هم دلالت میکنه بر این که مقصود از الذی بیده عقدت النکاح ابه و اخ و موس به اصطلاح وصی را هم ذکر کرده، منتهی اون وصیی که پدر کارای این دختر رو به عهده او گذاشته، که یبیع لها و یشتری لها اذا عفا فقط جازه، یعنی تو اون روایت آمده. و نحوه خبر سماعه انها علیه السلام ایزن در مرسله ابن ابی عمیر انها علیه السلام ایزن، اینم شبیه هم روایته ایزن. و یعنی الاب والذی توکله المرأتو و تولاه و امرها. و مقصود از الذی بیده عقدت النکاح پدر هست، و اون کسی را که خود همین زن او را متصدی امر خودش کرده و کارا را به عهده او گذاشته، حالا برادرشه یا غریبه باشه یا وصی پدرش باشه، اون کسی که زن امور خودش را به عهده او گذاشته، اون هم به اصطلاح در این حسنه به او اشاره شده. و فی خبر اسحاق ابن عمار ابوها اذا عفا جاز له و اخوها اذا کان یقیم بها و هو القائم علیها فهو به منزلت الاب، نه اخ مطلقا، اون برادری که در حقیقت جایگزین پدر قرار گرفته و در حقیقت امور خواهر به عهده او واگذار شده، اونجا اون برادر هم جای اون پدر قرار میگیره. تو این روایت، روایت اسحاق این رو داره، ابوها اذا عفا جاز له و اخوها اذا کان یقیم بها، یعنی برادرش هم میتونه، اما اون برادر وقتی میتونه که برادری باشه که یقیم بها و هو القائم علیها فهو بمنزلت الاب، یعنی در حقیقت کارای این خواهر دستش بوده از طریق مثلا پدر به او با گدار شده به مندرت لب یدود و لبو و ازان کان الاخ لا یحتم و لا یقیم علیها لم یجز امرهو. صریحا در زیل روایت داره اون برادری که هیچ تأخیری نداره در کاراش و کاری به او واگذار نشده، صرف برادری کافی نیست برای اینکه بتونه عفو بکنه و الذی بیده عتقه النکاح از مصادیقش باشه. و همینطور خبر ابی بصیر انه علیه السلام ایذن قال هو الاخ و الاب و الرجل یوسا الیه، یعنی در این خبر ابی بصیر هم آمده است برادر و پدر و وصی اونها. والذی یجوز امره فی مال به یتیمتهی قال قلت ارایت ان قالت لا اجیز و ما یس نه، اگر اون زن خودش گفت من اجازه نمیدم چه باید کرد؟ قال لیس لها ذلک، حضرت فرمود نه نمیتونه بگه من اجازه نمیدم. وقتی پدر یا وصی و یا برادری که جای پدر هست نمیتونه بگه من، بنابراین این روایت نمیتونه بگه من نه. و قال الباقر علیه السلام فی صحیح مسلم و ابی بصیر هو الاب و الاخ و الموسا الیه و الذی یجوز امره فی مال الامرأة من قرابتها فیبیع لها و یشتری فایها اولای افا فاخوه جائز فی المهر. و همینطور و سأل الرفاعة صادق علیه السلام فی صحیح در روایت صحیح ان الذی بیده عقدة النکاح فقال الولی الذی یأخذ بعضا و یترک بعضا و لیس له ان یدع کله الی غیر ذلک من النصوص المتفقه فی الدلالت علی انه خیر الزوج. پس این روایات همهش غیر زوج را میگوید، حالا غیر از اب دیگری هم میگوید به جای خود، ولی غیر زوج را میگوید. پس با وجود این روایت دیگه حرف عامه قطعا میره کنار. اون آخرش هم دارن که بله کما اکنه و بی بیانهی فی مسالکنو بعد حالا من عرض میکنم. بنابراین پس ما بر اساس روایات قطعا مقصود از الذی بیده عقدة النکاح عرض کنم که اب و جد هست. اضافه شده بر اب و جد در این روایات دو تا مطلب، یکی وصی و یکی اخ، در این روایات اضافه شده. در عبارت صاحب شرایع داره که و من تولاها، و کسی که خود همون زن امور خودش رو به عهده او واگذار کرده. حالا نسبت به وصی یا اخ به خاطر اینکه در روایات همین دو سه تا روایتی که آخر خوندیم در کنار اب ذکر شده، بنابراین فرمودن که وصی مطلقا نه، اون وصیی که امر این دختر رو پدر در وصایاش به عهده اون وصی گذاشته باشه. در اخ هم باز اخ مطلقا نیست، اون اخی که تا حدودی به جای برادر هست. و به عبارت دیگر چون در اب و در جد ملاک ولایته، اگر چیزهای دیگری ولو در روایات هم ذکر شده است در کنار اب ذکر شده، به نوعی باید از ولایت برخوردار باشه. و اون وصیی که پدر درباره دخترش به اون وصی چی نگفته، اون به چه مناسبت بتونه مثلا عقد بکنه؟ یا اون برادری که هیچ کار است و هیچ دخالتی در کار دختر نداره به چه مناسبت بتونه دخالت کنه؟ پس بنابراین عقد و وصی هم میشد به اون جایی که تا حدودی از تولی و از ولایت که در اب ملاک اصلی حق عفوه برخوردار باشه. و برخوردار بودن اخ یا برخوردار بودن وصی از بخشی از ولایت از کجا پیدا میشه؟ یا از راه وصایت خود پدر که اون وصی رو تقریبا امور دخترش رو هم درباره او گفته، در مثلا وصیت نامش گفته کارهای مثلا دختر من رو هم شما فرض کنید، حالا هنوزم بالغ نبوده یا در آینده ای داشته، یا بالغ هم بوده آینده ای داشته، گفته کارهای آیندهش هم مثلا در به اصطلاح بوده شما باشه. به هر حال بعد از ابوجد اگر بخوام کسی را اضافه بکنیم که حق عفو به اصطلاح مهر مسمای زوج را داشته باشه، حالا کلی و بعد رو بعد عرض میکنیم، کسی هست که به نوعی باید ولایت داشته و به نوعی شمه از ولایت داشته باشه. حالا اخ رو به همین ترتیبی که عرض کردم که تا حدودی قائم مقام پدر حساب بشه، وصی هم به همین کیفیتی که در وصایت اب امور زن به عهده او گذاشته شده باشه، و یا چنانچه در عبارت شرایع اصلا تصریح شده اخ و به اصطلاح وصی ذکر نشده، با اینکه تو ولایاتم توی روایاتم آمده بوده ولی با یه عبارت دیگری گفته شده. ایشان فرمودن که الذی بیده عقدة النکاح الاب والجد و من تولاها یا و من تولا امرها، یعنی اگر خود زن امور خودش را به عهده کسی گذاشته است، اون کسی که عهده‌دار امور زن میشه، این در حقیقت مثل پدر و مثل جد یه مقداری حق ولایت پیدا میکنه یا حق تصرف در کاراش پیدا میکنه، چون یشتری لها یبیع لها و خرید و فروش براش میکنه، در اموالش تصرف میکنه، یعنی مصالحش رو میتونه رعایت بکنه، او میتونه در حقیقت عفو بکنه به اصطلاح این مهر را. پس او الا ان یعفون، یعنی خود زن ببخشه، او یعفو والذی بیده عقدة النکاح، الذی بیده عقدة النکاح، اگر هیچ روایتی نداشتیم دو تا احتمال میداد، چنانچه شهید در مسالک این دو تا احتمال رو هر دو رو ذکر کردن و برای هر کدام هم استدلالات و قرائنی رو ذکر کردن، یا به قول صاحب جواهر طولانی هم ذکر کردن، دو ورقه تمام بحث کردن و احتمال دادن که میشه گفت مقصود از الذی بیده عقدة النکاح زوجه. چرا؟ چون عقده نکاح مقصود اونیه که حلش هم دستش باشه، همینطوری که به اصطلاح عقدش دستشه حلش هم دستش باشه، و اونی که حلش دستشه زوجه، و زوج یکی از عباراتی که تأیید گرفتن که مقصود از احتمال داده بشه و تأیید عامه میشه اینه که زوج است که هم عقد به دستشه که به قبل تو میگه و هم حل به دستشه که طلاق تو میگه. پس چون که حل و عقدش هر دو به دستشه، عقده نکاح به دست زوجه. با این احتمال گفتن آیه به ماه و صرف نظر از روایات باب این احتمال رو داره، و قرینش هم این است که میتونست بفرماید که الا ان یعفون یا او یعفو، و در حقیقت اون عاقد یا هر کسی با ضمیر بگه، ولی با ظاهر گفته و الذی آورده، این انتقال از به اصطلاح ضمیر به ظاهر را قرینه گرفتن که مقصود باز اب باشه، احتمال میشه داد که اب باشه. اما واقعا ترتیبی که صاحب جواهر عمل کردن و اول روایات باب رو ذکر کردن و بعد میگن اون بقیه استدلالات اینا اطاله کلامه و هیچ هیچ دلالتی هم نداره، و حالا دیگه موافقه با عامه هست و خود به مخالف العامه و اینا، اونا یه بحثای جدایی ما هستیم. این روایات و تعدادی از این روایات هم آمدن گفتن که مقصود از ولی ابو جده. پس قدر متیقن از الذی بیده عقدة النکاح اب و جد ابی هست. خب اخ و وصی که ذکر شده در روایات توجیه شده است به همین کیفیتی که عرض کردم. من تولا امرها هم مورد بحثه که من تولا امرها، که اونم مصداق الذی بیده عقدة النکاح باشه. اون یعنی چی؟ یعنی اگر زن یک کسی رو امورش رو به عهده او گذاشته، مثلا زن ثروتمندم هست، عاقلم هست، رشیدم هست، داد و ستد هم داره، ولی او یک مثلا کفیل داره یا یک به اسلام مباشر داره، به قول پولدارا ثروتمندا یک مباشر داره که به این مباشر یه سری اختیارات داده، براش خرید میکنه، براش فروش میکنه، این براش خرید و فروش میکنه رو تو روایت قرینه گرفتن، براش خرید و فروش میکنه. حالا اگر اون کسی که تولا امرها نه از باب وکالت بلکه از راه این که خود زن امورش رو به عهده او گذاشته، یه وقتی که وکیل قرار داده کسی رو، گفته است شما وکیل من هستی، خب وکیل من هستی در شوهر دادن و وکالت همیشه محدود است در اون موضوعی که عقد وکالت توش انجام میگیره. اگر کسی وکیل شد در عقد، دیگه وکیل نیست در طلاق، دیگه وکیل نیست در عفو، در کم و زیاد کردن. وکالت از عقود به اصطلاح جایزه است و از عقودی است که قابل فسخ، قابل حل، در هر مرحله هم حتی بعد از عمل و قبل اقباض هم میشه اون وکالت رو به هم زد و موکل بگد مثلا دیگه وکیل من نیستی. اما زن اگر یک کسی رو وکیل قرار داد، یه بحث، تولا امرها یک بحث دیگه است. یعنی زن یک کسی رو نه وکیل خودش قرار داده، امورش رو به او واگذار کرده و در عرف در حقیقت کاراش در اختیار اوه. کاراش که میگیم یعنی امور مالیش رو، امور اقتصادیش رو، امور به استعداد سطحیش رو. چون زنه و دلش نمیخواد که خودش با مردها ارتباطات زیادی داشته باشه، مباشری قرار داده که معمولا هم همینجور در عرف هم بوده و هست و الان هم شاید همینجور باشه که بساره از زنهای متدینه یا متمکنه یک مباشر دارن و کارهاشون رو به وسیله مباشر انجام میدن، نه یه وکیل دارن، یه کسی را دارن که کارها رو به عهده او واگذار کردن. اما اگر وکالت باشه، این باز مورد بحث قرار گرفته، هم صاحب جواهر بهش دربارش بحث میکنن، هم به اصطلاح مرحوم شهید در مسالک بحث میکنن و هم دیگران که وکالت همیشه محدود است به مورد وکالت. اگر زن کسی رو وکیل قرار داد، گفت شما میتونی منو شوهر بدی، در همه کارهای زندگی من شما وکیلی، در همه به این معنا که اگر مرا طلاق داد قبل از مباشرت و قبل از دخول و خود به خود نصف مهر رو باید به من بده، من حق دارم که عفو بکنم، این حق عفو رو هم در حقیقت به تو وکالت میدم، تو هم میتونی آخر به من عفو بکنی. که وکالت رو به گونه ای ذکر کرده باشه که شامل همین مسئله عفو نصف مهری که در فریضه هست بشه، ولی اگر وکالت داده بشه در نکاح ولی در کارای دیگه وکالت نداده، این وکلم یا وکل حافی یعفه ها ولیس له ان یعفو به اصطلاح نصف فریضه را در نصف فریضه عف به اصطلاح داشته باشه. خب حالا این یه مسئله که بدون تردید مقصود یا قدر متیقن از مقصود در الذی بیده عقدت النکاح در آیه اول جده، اگر دیگری را خواستیم وارد بکنیم باید فی الجمله بویی از ولایت داشته باشه. حالا این ولایت یا ولایت وکالتی که وکالت کلش باشه، یا ولایت وصایتی که وصی در حقیقت و پدر او رو قرار داده باشه، یا ولایتی که به اصطلاح عرف او رو چون تولی امر، نه به عنوان وکیل، تولی امر را به عنوان این که این مباشر کارهاشه و حق دخالت در امورش داره میتونه فرد ببخشه. خب حالا این قدر متیقن مسئله تنها دلیل هم روایات بابه، یا به قول صاحب جواهر روایات متواتره بابه نه متضافره. اولا فرمودن متضافر و بعد گفتن بلکه متواتر، هفتش درتش هم ذکر کردن از صحیحه و محسنه که اینا دلالت میکنه برای این که اب و جد اونیست که بیدهی عقدتون نکاح. خب اولین سوال اینه که خب اولا اب و جد بیدهی عقدتون نکاح، اما همه جا معلوم نیست اینجور باشه، همه جا بیدهی عقدتون نکاح نیست. قبل قبل از بلوغ و قبل از رشد این حق هست، ولی وقتی به حد رشد رسید عقده نکاح وقتی به یدش هست که مصلحتش ایجاب بکنه. تا مصلحتش ایجاب نکنه نمیتونه به اعمال ولایت بکنه. یعنی یه دختر مثلا مثل زمان ما واقعا که دخترای تحصیل کرده 20 ساله 25 ساله 18 ساله تحصیل کرده، لیسانس است، دکتراست، مسائل اجتماعی رو بلده، مسائل زندگی رو میدونه و در انتخاب هم حتی فرض کنین مثل این که بیشترش نم عملا هم کار میکنن خودش شوهر پیدا کرده، حالا بابا میگه که نه یا آره یا میخواد دخالت بکنه، معلوم نیست حق داشته باشه بتونه مطلقا ولایت داشته باشه. اینا در باب ولایت ابوجد گفتیم که در رشیده تا جایی میتونه ولایت داشته باشه و اعمال ولایت بکنه که مصلحت این زوجه رعایت بشه. وقت داره تمام میشه، میخوام این تیکه بحث رو تمام بکنم که چون اینجوره که باید مصلحتش رعایت بشه، پس الذی بیده عقدت و نکاح نمیتونه برخلاف مصلحت زن به اصطلاح ببخشد نصف مهر را. ولذا گفتن حتی صریح عبارت شرایع هم هست که درسته که الا ان یعفون او یعفو والذی بیده عقدت النکاح، یا خودش ببخشه یا الذی بیده عقدت النکاح ببخشه، جد وجد اب وجد. در اب وجد گفتن لیس لهما ان یعفو با جمیع النصف، بلکه لهما ان یعفو قسمن یا قسمن من النصف. و به صراحت عبارت شرایع همین است که درسته که لهما این که عفو کنن ببخشن، اما حالا که کار به کار به طلاق و طلاقکاری رسیده، مردم دست به زن نگذاشته، درسته که محرمش شده، درسته که نگاهش کرده، درسته که تمتع نظری داشته اما تمتع دخولی نداشته، ولی حالا که کار به طلاق و طلاقکاری گرفته ملاحظه مرد را هم بخواد کسی بکنه، پدر میتونه این ملاحظه رو بکنه، جد میتونه این ملاحظه رو بکنه، متصدی هم میتونه این ملاحظه رو بکنه که چه کار کنه که یه مقداری طرف این شوهر رو بگیره، چون بنده خدا هم خواد بره بعد دارم زن بگیره، باید مهریه بده. حالا مهریه المسمی رو نصفش رو تمامش رو میخوان بدن به این زن، پدر میگه من از این نصف مثلا یک نصف رو بخشیدم که در حقیقت ربعش باشه، این حق رو داره. ولذا گفتن که الذی بیده عقدت النکاح، که این بار نمیدونم با چه تعبیری تو روایات چنین قیدی ذکر نشده، گفتن ولایت داره ولی در طرف زوجه که میخواد ببخشه چون باید مسائلش رعایت بکنه تمامشو نمیتونه ببخشه. از کجا اینا آوردن؟ از این طرف قضیه که اگر گفتیم که ولی به اصطلاح زوجه الذی بیده عقدت النکاح شامل زوج هم می شود، ولی زوج میتونه ببخشه، یعنی بگه من مهر المسمی رو قرار دادم در عقد، همرم تحویل دادم، فکر میکردم بتونیم زندگی بکنیم، حالا متاسفانه نمیتونیم، به طلاق و طلاقکاری رسیده، الان میخواد طلاق بده. اینجا یعفو والذی بیده عقدت النکاح یعنی زوج، چنانچه نظر فتوای همه عامه است و بعض خیلی قلیل از فقهای ما خواستن اینو بگن که ببخشد به اصطلاح زوج اون نصف دیگرش را هم، یعنی حالا که مهر المسمی ذکر شده، گفته شده در 14 تا سکه طلا متاسفانه داره زهم میخوره و به طلاق و طلاقکاری رسیده، شرعا نصف ما فرستم، از این 14 تا 7 باید بده، مگر این که ببخشد زوج، یعنی زوج بیاد اون 7 دیگه‌ش هم ببخشه، اگر 14 تا رو قبلا تحویل داده ببخشه دیگه، پس نگیره ازش، بگه حالا بالاخره زنیه که اینجا به مطلقه قرار میگیره، در حقیقت یک مرحله ضربه بهش وارد شده و مطلقه شده، مرد ببخشه. اینجا گفتن ولی زوج هیچ وقت ولایت نداره که تمام نصفی که مال زوج هست به زوج ببخشه، و ولی زوج ولایتش دائر مدار مصلحت و باید غبطه زوج ایجاب بکنه. یا یه وقتی غبطه‌اش هست، بله، اگر غبطه‌اش هست در این ازدواج، یه ازدواج ناموفقی رخ داده، به قول امروزی ها ازدواج ناموفقی رخ داده، عقد خونده شده، مهر المسمی هم ذکر شده، مهر المسمی هم تحویل زوجه شده، حالا متاسفانه این مانعی پیش اومده، دارن طلاق جدا میشن از هم. حالا که دارن جدا میشن، یه عفتی میخواد در این بین بیاد. حکم اولیه این است که نصفشو باید بدن زن، نصفش هم مال زوج هست بلا اشکال، فنصف ما فرستم الا ان یعفو. این الا استثنایی از چیه؟ استثنایی از اینه که نصف بدید مگر اینکه ببخشید، یعنی اگر بخشید نصف ندید، یا نصف را مال خودت استعاده نکنی مگر اینکه شما ببخشید، یعنی شما که زوج هستی نصف را نگیری، حالا که بهش دادی دیگه استعاده نکنی. این احتمال دیگه، به قول شهید در مسالک، صرف نظر از روایات این احتمال هم هست که بگیم اگر داده دیگه پس نگیره. وقت گذشته است، نتیجتاً باید غبطه به اصطلاح زوج حساب بشه. من میخوام بگم این که در باب زوجه آمدن گفتن، با اینکه تو روایات چنین قیدی نداشت و ولی شرایع میگوید ببخشن قسمتیش را نه همش را، یعنی حتی ابو جد هم که ولایت دارن همش را نمیتونن ببخشن، بخشش را باید ببخشن. این را از کجا آوردن؟ از این طرف قضیه که همه فتوا دادن که اگر ولی زوج بخواد این نصفی را که باید استعاده بکنه ببخشه، باید غبطه زوج درش رعایت بشه و بدون غبطهش حق نداره که همش را، یعنی نصفی را که میخواد استعاده کنه ببخشه، فعل جمله میتونه، چون این طرف غبطه هست اون طرف هم غبطه هست. پس نتیجه این شد نصف مهر المسمی مال زوجه است مگر اینکه یا زوجه خودش ببخشه یا ولی زوجه، پدر و مادر، پدر و جد، پدر و جد اگر هم بخوان ببخشن همش رو نمیتونن ببخشن، مقدارش نمیتونن ببخشن و همش، مگر اینکه غبطش باشه و غبطه در این نیست که همش رو ببخشن. حالا این قید رو هم شرایع ذکر نکردن، گفتن که ملاکات و قواعد میگه مگر اینکه غبطش باشه، بلا شرایع فرمودن او یعفو والذی بیده عقدة النکاح، بعدم فرمودن ولا یجوز ان یعفو و یعفو و جمیعها، بلکه یجوز لهما ان یعفو فل جمله و بعضی از اونها رو، بقیه وقت ان شاء الله جلسه بعد.